اینکه روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخانی هم دارن، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهدار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و عملکرد رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من بیژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، با افتخار تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان هستم. در قسمت‌های قبلی این برنامه با مباحثی همچون نقش رسانه‌های وابسته به جریان‌های سلطنت طلب، وابسته به جریان‌های تکفیری و فضاهایی که در اختیار دارن آشنا شدیم. و امروز هم قصد داریم به بررسی جنگ رسانه‌ای بلوک معاند در فضای سایبری و اینترنتی علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. شما مخاطبان عزیز میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. اگر نقطه نظرات و پیشنهاداتی دارید با سامانه 30,000-1035 با ما در میان بگذارید.
در بستر عصر اطلاعات، همان گونه که عرصه منازعه متفاوت‌تر شده است، مبتنی بر اقتضاعات عصر نوین، ابزارهای نبرد نیز تغییر پیدا کرده‌اند. با ظهور فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، عرصه نبردهای رسانه‌ای در کنار حالات کلاسیک از حوزه الکترونیک و سایبر نیز بهره می‌گیرند. از آنجا که اینترنت نیز محصول و تابع نهادهای امنیتی نظامی آمریکاست، این ابزار جهانی به عنوان بستر مورد بهره‌برداری این کشور در حوزه امنیت بین‌الملل اهمیتی فوق‌العاده یافته است. به همین دلیل جریان معاند جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد در بستر فضای سایبر و اینترنت تمام تلاش خود را علیه مبانی اعتقادی، هویتی و امنیت ملی ایران به کار ببندد. به عبارت دیگر نظام رسانه‌ای الکترونیک پایه در سطوح شبکه‌های اجتماعی و یا فضای مجازی از طرف دشمن علیه مبانی هویتی و امنیت ملی کشور بسیج می‌شوند و همواره موجب بسیاری از بحران‌ها هستند. فضای مجازی و اینترنت با توجه به جایگاه پارادایمی که در جهان امروز و در حوزه اطلاع رسانی پیدا کرده‌اند، افکار عمومی جامعه را تا حد زیادی به اختیار گرفتند. لذا میبایست ضمن شناخت از بستر نبردهای الکترونیک محور در عرصه مقابله با جنگ نرم از مهمترین استراتژی‌های جمهوری اسلامی توجه به حوزه رسانه‌های الکترونیک اعم از اینترنت و سایبر است، چرا که حوزه‌های نبردهای عصر اطلاعات امروزه عمدتاً متمرکز بر ابعاد شناختی، نرم افزاری و هویتی است و توجه ویژه به این عرصه از نگاه هر ساختار سیاسی غیر قابل اهماز است. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به موضوع بررسی جنگ رسانه‌ای بلوک معاند در فضای سایبری و اینترنتی علیه ایران می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارش همکارم خانم اویسی شنیدید، امروز بحث مربوط به عملکرد رسانه‌های معاند رو بیشتر در حوزه فضای سایبر و اینترنت رو دنبال می‌کنیم. امروز در خدمت دو مهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم، جناب آقای دکتر مصطفی برزکار، دکترای جامعه شناسی سیاسی دارن و مدرس دانشگاه امام حسین هستن. خیلی خوش آمدین آقای جناب آقای همچنین در خدمت جناب آقای دکتر حمید رضا غلامزاده، مدیر اندیشکده خانه دیپلمات هستیم که دکترای مطالعات آمریکا رو دارن. جناب والی هم خیلی خوش آمدید.
سلام دوستان، متشکرم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید من گفتگو رو با جناب آقای برزکار شروع بکنم و بپرسم که نقش اینترنت و فضای سایبر در امنیت بین‌الملل و امنیت ملی کشورها امروز چگونه برآورد میشه و این ابزارهای رسانه‌ای توسط جریان‌های معاند چگونه علیه امنیت جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. راجع به بحث عملیات روانی، جنگ نرم، جنگ شناختی، جنگ ادراکی و مواردی از این دست وقتی که صحبت میشه، مخاطب شاید همراهی لازم رو و کافی رو با این بحث در نگاه اول نداشته باشه. من از شما و همه شنوندگان عزیز اجازه میخوام که تأثیر عملیات روانی رو که نزدیکتر هست به ذهن نسبت به سایر مؤلفه های قدرت نرم با ذکر یک داستان تاریخی بیان کنم، بعد حالا در ادامه بحث راجع به سوالی که فرمودید خدمت شما توضیح بدیم. بعد از جنگ کره، امریکایی ها روی یک زندانی متمرکز شدن که این زندان همه استانداردهای بین المللی رو داراست و به لحاظ کیفیت رسیدگی به اسرای جنگی یکی از استانداردترین زندان‌ها به شمار میاد. اما خب یک مرگ عجیب و غریبی رو در بین زندانیان اینها مشاهده میکنن که علتهای نامعلومی داره. شب این افسر، این جنرال به خواب میره، صبح دیگه بیدار نمیشه. خب یک تیم تحقیقاتی شکل گرفت و رفتن نوع رفتار با زندانیان رو وقتی که مشاهده کردن، بهترین غذا و استراحتگاه رو هم علی ظاهر این زندانیان دارا هستن، منتها دو بخش تبدیل شدن. یک بخشی شامل جنرال های درجه بالا و یک بخشی هم سربازان عادی هستن. در بخشی که حالا درجات بالا نگهداری میشن، سه تا برنامه رو برای اینها پیاده میکنن. یکی این که از اینها درخواست میکنن اون چیزی که ما بهش در اصطلاح عامیانه بهش میگیم زیراب زدن، یعنی این که خیانت های دوستانشون دیگران رو بیان کنن و میان و این گونه به دوستانشون خیانت میکنن و مواردی رو از کارهایی که حالا تو اون زندان خلاف بوده رو میان بیان میکنن. البته اینها نه اون کسی که خیانتش بیان میشه مورد تنبیه قرار میدن و نه اون کسی، فقط اون کسی که اومده و این اقدام رو انجام داده، این گزارش رو به اینها داده رو مورد تشویق قرار میدن، نخ سیگار بهش میدن یا سایر تشویقاتی که حالا تو اون زندان مرسوم بوده، ولی اون کسی که اون خیانت رو مرتکب شده هیچ تنبیهی براش در نظر نمیگیرن. دومین مطلبش این که یک هرچی کوریدور اخبار بد هست برای اینها باز میگذارن و کوریدور اخبار مثبت رو برای اینها میبندن. یعنی اگر فرزندی براش به دنیا اومده این خبر رو بهش اعلام نمیکنن، اما اگر یه فرزندش از دنیا رفته باشه، پدرش از دنیا رفته باشه، فوت کرده باشه، این خبر رو آمدانه بهش میرسونن. خب و البته یه گعده هایی رو هم در زندان تشکیل میدن و میگن از خیانت هایی که تا حالا داشتید پیش دوستانتون تعریف کنید. با این سه تا تاکتیکی که علی‌ظاهر خیلی موارد سختی هم نیستن، فضایی بر اون زندان حاکم میشه که یکی پس از دیگری اون افسران درجه بالا که هم دچار حقارت شدن، هم اینکه خیانت کردن و هم اینکه این اخبار منفی آنقدر در ذهن اینها نقش بسته که دچار یک روان پریشی شدن که همون عامل مرگشون شده. شاید ما این داستان رو تعریف میکنیم و مخاطب بهتر با ما همراه بشه که بله که عملیات روانی چه میتونه، چه بلایی میتونه سر آدمها بیاره و یک آدمی که هیچ تنبیه و شکنجه ای علی‌ظاهر نداره به یک بار دچار یک مرگ عجیب و غریب بشه. این نقش اون چیزیه که ما امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم، نقش جنگ نرم به اصطلاح در فضای مجازی که یک بخشش تازه در فضای مجازی هست. ما هر کسی تعریف متفاوتی از جنگ نرم داره بسته به نگاهی که به این جنگ داره. بخشی نگاه، خب ما البته این رو من باید قبلش عرض کنم، وقتی که ما میگیم جنگ نرم حتما یک طرف تخاصم رو باید توش لحاظ کنیم. به هر صورت یک تخاصمی داره شکل میگیره، برنامه ریزی از قبل برای اون وجود داره و اهدافی هم باید برای اون متصور بشیم. وقتی که اسم از جنگ نرم میاریم به هر صورت چیز تصادفی نیست، برنامه ریزی شده و خصمانه. برای وقتی که ما جنگ یعنی چی؟ یعنی این که اراده خودمون رو بر اون طرف مقابل مسلط کنیم و اون رو وادار به کاری بکنیم که تو حالت عادی انجام نمیده، ممکنه متضرر بشه از اون اقدام، نفعش برای طرف مقابل هست. معنای خیلی عامیانه جنگ یعنی همین دیگه. خب در وقتی که ما میگیم جنگ نرم، به هر صورت بعضیا میان این رو از ابزار تعریف میکنن، یعنی اینکه استفاده از ابزاری که به شکل نرم، به شکلی غیر خشونت آمیز طرف مقابل رو وادار به انجام کاری میکنه. برخی ها روی اهداف تمرکز میکنن، برخی ها روی فضا، محیطی که داره این جنگ صورت میگیره، میگن محیط دیگه محیط جنگ سخت نیست، محیط دیگری هست. برخی ها روی منابع قدرت تمرکز میکنن و این جنگ رو تعریف میکنن. ما از هر منظری که بهش نگاه کنیم، جنگ نرم در واقع جنگی هست که از طریق غیر خشونت آمیز قراره که طرف مقابل رو در برابر کاری وادار کنه. حالا میتونه این اهداف متکثر باشه،
طرف مقابل میخواهد.
بله طرف مقابل میخواد. خب ما در جنگ نرم امواج مختلفی رو تا حالا طی کردیم در مواجهه با در کل دنیا. حالا این رو هم عرض کنم، خب چون این بعضی از واژه ها به کار برده میشه، ممکنه دوستان عزیز شنونده این گونه تصور کنن که این واژه صرفا در بعد از انقلاب اسلامی تعریف شده و مربوط به انقلاب هست و مواجهه امریکا و سران استکبار با جمهوری اسلامی ایران. خیر، این یک واژه‌ای است که شاید قدمتش به دهه‌های گذشته، اما اون چیزی که آقای جوزف نای ازش استفاده کرد 1990 هم خدمت اون موقعی که جنگ قدرت نرم و جنگ نرم رو ایشون اومد تعریف کرد، به لحاظ حضورش در فضای رسانه‌ای دارم عرض می‌کنم برمیگرده. ما تا حالا 4 موج اصلی جنگ نرم رو پیمودیم تا به این چیزی که الان هستیم رسیدیم، که من حالا نمیدونم اگر میخوام دوست عزیزمون صحبت کنن بعد من 4
محوراشو
من عرض میکنم،
برگشتیم اونو مفصل تر در
بله خدمتش. اولین تبارشناسی خدمت شما هم نبرد
در
بله به ما میگه که یک مرحله جنگ روانی حمله روانی بود که در کنار جنگ های فیزیکی و سخت به کار برده میشد، یک مرحله یک موج دیگه بعد از رنسانس بود که با انقلاب صنعتی و صنعت چاپ و رادیو و سایر ابزار رسانه ما شاهد یک نوع دیگه از جنگ نرم هستیم که اقتضائات و شرایط خاص خودش رو داره. دوره پسا صنعتی و زمان جنگ سرد به ویژه تقابل ایالات متحده امریکا و شوروی ما شاهد یک موج دیگری از خدمت شما عرض کنم که جنگ نرم هستیم. در دوران پسا جنگ سرد و دورانی که امریکایی ها ادعای تک قطبی بودن رو به ویژه بعد از اون نظراتی مثل آقای فوکویاما و اینها داشتن، پایان تاریخ و آخرین انسان، یک موج دیگری بعد از اون داریم که الان به عنوان موج 4 جنگ نرم ازش یاد میشه، که من در ادامه برنامه ما در این مرحله قرار داریم در مورد هر کدوم از اینها صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم جناب دکتر غلامزاده. در ادامه بحثی که ایشون مطرح کردن من میخوام ببینم که ابزارهای جریان معاند در این فضای جنگ نرم چی هست و اونا الان تا کنون در چه میدانهایی وارد شدن در حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بس فکر میکنم از جای خیلی خوبی شروع شد. آیه برس کن از تاریخ شروع کردند. من از چند سال اخیر شروع میکنم، یه گریزی به گذشته هم خواهم زد، چون اشاره خوبی داشتن که این مباحث مختص این چند دهه اخیر نیست. ببینید سال 2016 2 اتفاق مهم تو جهان سیاست افتاد. یکیش خب رأی آوردن آقای ترامپ بود و یکی هم رأی آوردن برگزیت در انگلستان که از اتحادیه اروپا جدا بشه. این 2 اتفاق و در واقع رفتار سیاسی مردم باعث شد که سال 2016 یک واژه‌ای به عنوان واژه سال توسط حالا مثلا امثال فرهنگ لغت آکسفورد یا محافل دانشگاهی دیگه انتخاب بشه به عنوان پست تروث، پسا حقیقت. این واژه به عنوان واژه سال انتخاب شد 2016 و از اونجا به بعد ما مباحث خیلی جدی تو فضای آکادمی در مورد این واژه داریم. خب پسا حقیقت یا پست تروث به چی میپردازه؟ بحثش اینه که دیگه برای افکار عمومی حقیقت خیلی اهمیت نداره و مردم بیشتر از این که دنبال کشف حقیقت باشن، خب حقیقت یک ارزشی بود همیشه برای انسان‌ها، چه در بحث فلسفه که ماهیتاً دنبال رسیدن به حقیقت بود و چه در بحث رسانه و سیاست و اینها که همه سعی می‌کردن بگن ما حق گو هستیم، حق جو هستیم، راستگو هستیم. بحثی که می‌کنن اینه که دیگه خیلی مردم توجهی و بهایی برای حقیقت قائل نیستند و بیشتر مباحث دیگه‌ای براشون مطرحه. مثلا اینکه احساسات رو نسبت به عقلانیت اولویت میدن، ترجیح میدن احساساتشون ارضا بشه، یا اگر اعتقادی به موضوع خاصی دارن، جانب موضوع خاصی رو اگر میگیرن، ترجیح میدن که اون تعصباتشون حفظ بشه، یعنی مباحثی رو بشنون، استدلالهایی رو بخوانند یا بشنون که نظریه قبلی خودشون رو تایید میکنه. و حالا چند فاکتور مختلف هست، مثلا باورشون به آمار و ارقام دیگه خیلی قابل اتکا نیست و معتقدن که برخی مردم معتقدن که خب مثلا آمار تفسیر پذیره. اتفاقی که اگه خاطرتون باشه توی مراسم تحلیف آقای ترامپ افتاد و ایشون مدعی شد که شلوغ‌ترین مراسم تحلیف و سوگند رو من داشتم، در حالی که خب مثلا عکس‌ها رو کنار هم دیگه می‌گذاشتن، خب مراسم آقای اوباما خیلی شلوغ‌تر بود. و بعد که این تقابل شکل گرفت، سخنگوی ایشون اومد گفتش که اینها آلترناتیو فکته، واقعیت‌های جایگزینه، یعنی من میگم که این زیادتره، شما میگی این زیادتره، اصلا در یک مسئله باینری 0 و 1 قائل به یک وجه درست نیستن. خب این اتفاقات تو زندگی روزمره ما هم میفته. افراد مثلا به جای منابع رسمی منابع نزدیک به خودشون رو بیشتر قبول میکنن، به جای فلان خبرگزاری یا فلان سایت خبری یا مثلا تلویزیون یا شبکه خبری، اخباری اطلاعات و شایعاتی که از مثلا پسرخاله و دخترمه و اقوام و دوستان و همکار اینها شنیدن رو بیشتر قبول میکنن و براشون باورپذیرتره. سال 88 خاتم از یکی از دوستان تعریف میکرد، یکی از اقوامشون از انگلیس بهش زنگ زده بود و یقین داشت که این دوست ما در ایران دروغ نمیگه، یعنی اون فامیلشون یقین داشت که ایشون دروغ نمیگه، و وقتی براش توضیح داده بود که مثلا شرایط چی هست و ماجرای فتنه رو باز کرد و یعفو گفته بود که ببین فلانی من میدونم تو دروغ نمیگی ولی خب بی بی سی فلان چیز رو میگه. دقیقا تقابل حس نهادینه شده قبلی خودش با چیزی که میدونست رو نمیتونست مدیریت بکنه.
همون چیزی که ما گاهی به عنوان جنگ روایت ها ازش یاد
دقیقا میکنم. جنگ روایت ها، تعبیری که سالهای اخیر آقای نای مطرح کرد تو همون بحث قدرت نرم و اینها. حالا میخوام برسم به اینجا، همه اینها رو عرض کردم که برسم به اینجا که یکی از مهمترین ابزارها و دلایل این که ما به این مرحله رسیدیم بحث اینترنته. خب میدونیم که تو سالهای اخیر بعد اینکه وب 2 مطرح شد، بحث تعامل کاربر با تولیدکننده محتوا مطرح شد، بحث مثلا وبلاگ اومد، بحث کامنت گذاری اومد، بحث لایک زدن و ریشر کردن و این جور چیزها کم کم مطرح شد، و تو این سالهای اخیر یکی این مسئله که خب کاربر امکان فعالیت توی فاز وب داره، و یکی دیگه بحثی است که حالا کمتر دیده میشه و بحث فنی هم هست، به اصطلاح کاستماایز کردن محتوا برای مخاطب هست. یعنی مثلا شما سرچ گوگل اگر بکنید مبتنی بر فعالیت‌های قبلی شما به شما نتایج رو نشون میده. اگر من یه چیزی رو سرچ بکنم با نتایجی که به شما نشون میده متفاوت خواهد بود، با اینکه هر دو داریم یک چیز رو سرچ میکنیم،
چون علاقمندی‌های ما
علاقمندی‌هامون رفتارهای قبلیمون همین رو داره، و این باعث میشه که محتوایی که مخاطب میگیره کانالیزه شده باشه. این کانالیزه شدن محتوا باعث میشه که اون تفکرات فرد تثبیت بشه، اون تعصب شکل بگیره، اون عدم اطمینان به منابعی غیر از منابعی که مرسوم براش هست معمولا بهش دسترسی داره شکل بگیره. همه اینها باعث میشه که حالا این فضای پسا حقیقتی شکل بگیره، فضا خیلی به اصطلاح حاصل خیز بشه برای رشد فیک نیوز و اخبار جعلی و دیسینفورمیشن، اخبار گمراه کننده، اطلاعات گمراه کننده و اطلاعات غلط. فضا کاملا برای این حاصل خیزه و به راحتی یک رسانه‌ای که بخواد به اصطلاح متخاصم رفتار بکنه، بخواد شیطنت بکنه، این فضا رو داره که با اطلاعاتی که اون نقطه‌هایی که گفتم رو تحریک میکنه، احساسات مردم رو تحریک بکنه، تردید نسبت به منابع رسمی رو تحریک بکنه، با دستکاری توی اون نقطه‌ها به راحتی مخاطب رو هم با خودش همراه میکنه، و همراه شدن مخاطب منجر به این میشه که همون چیزی که تعریف قدرت نرم و دیپلماسی عمومی است به بیان آقای نای، یا همین مثال عملیش همون دو موردی که اول عرض کردم، بحث برگزیت و رأی آوردن ترامپ، این که رفتار جامعه به عنوان یک واحد رفتار غیر عقلانی میشود. این تحقیقات رو دکتر لواندوفسکی که هم رشته جناب برزکار هستند سال 2017 اگر اشتباه نکنم انجام دادن، و جنبندیشون اونجا همینه که اصلا این ماجرای کمپین های دیسینفورمیشن و این مسائل، این که با اخبار جعلی این حرفا، برای اینه که اختلال محاسباتی در جامعه ایجاد بکنن و جامعه در رفتارهای سیاسیش و اجتماعیش که خب بیشترین نمادش در انتخابات هست دیگه، در انتخابات و رفراندوم و رأی دادن هست، اونجا دچار اشتباه بشه. کما که یه فرد در این اتفاقات شخصا دچار اشتباه در زندگی فردیش میشه، در رفتار جمعیش هم دچار این اختلال محاسباتی میشه و نتیجه‌ای رو رقم میزنه که اشتباه هست. بعد از برگزیت رشد سرچ برگزیت در گوگل به شدت افزایش پیدا کرد، مردم اصلا نمیدونستن به چی رأی دادن، به اصطلاح عامیانه جوگیر شده بودن، یه فضای شکل گرفته بود، هیجان زده رفتن رأی دادن به اینکه از برگزیت اجرا بشه و از اتحادیه اروپا خارج بشن.
یعنی با توجه به اینکه ماها در موردش بحث بود، با اینها
عوام اطلاعات دقیقی نداشتند، صرفا بر اساس همین شنیده ها فضایی که براشون شکل گرفته بود رفتار کردن، و بعد که کار از کار گذشت تازه افتاد که چی شده، بریم ببینیم مثلا چی بود. در واقع اون موقع متوجه شدن که انگار مسئله جدی است. همین تلاش برای ما هم بوده. حالا مثلا مثالش همین بحث انتخابات که تو همین ایام اخیر هم درگیرشون و خیلی تلاش میکردن که این رو رقم بزنن در ایران، که حالا میشه بعدتر بیشتر بهش پرداخت. علی حال در مجموع میشه گفت که یکی از مهمترین ابزارهایی که الان ما داریم توی این جهان پسا حقیقت و این دوران اخیر ماجرای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است که کاملا فضا رو برای اینجور رفتارها باز گذاشته و کمک میکنه به رشد این اتفاقات.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر برزگار. من ادامه صحبتم رو از صحبتشون سوالم رو پی میگیرم به این مفهوم که این ابزارها رو ما ابزارهای دوگانه هم میدونیم، یعنی اینجور نیستش که ابزارها فقط ابزارهای در اختیار اونا باشه. چگونه میشه از این ابزارها استفاده مطلوب رو برد؟ چون اونها هم دارن، ما درسته که ما از نظر زمانی تأخری نسبت به اونها داریم. چرا؟ چون اینها عمدتاً زایده اونهاست. حتی خیلی از اینها شاید تولید مراکز نظامی اونها باشه، مثل خود پدیده اینترنت که اول در مرکز نظامی سازوکارش فراهم میشه و بعد بیرون میادش. در حقیقت از اینها چگونه میشه استفاده کرد؟
خدمت شما عرضم که اون چیزی که در این نبرد، حالا عناوین مختلفی عرض کردم براش اسم برده میشه، حالا ما به عنوان نبرد نرم یا همون جنگ نرم ازش یاد میکنیم، به عنوان یک مؤلفه مهم قابل تأمل هست، نامتقارن بودن اون هست. شما در یک نبردی قرار گرفتی که یک سمت میدان، اگر با نگاه ابزاری شما نگاه کنید به عرصه جنگ نرم، یک طرف می‌بینید که شما حتی شبکه ماهواره‌ای شما رو حتی ممکنه بعد از این که اقبال نشون داده میشه شما می‌بینید که حذف میشه و بسته میشه. منتها خب ماهیت جنگ نرم به گونه ایه که فقط وابسته به ابزار نیست، یعنی عرض کردم نامتقارن بودن اون باعث میشه که شما بدونید اون کسی که برنامه دارتر هست، مؤلفه های قدرت نرم خودش رو تقویت کرده میتونه موفق تر باشه. ببینید شما در همون دوران جنگ سرد که تقابل امریکا و شوروی رو مشاهده می کنید، این دو کشور به لحاظ سطح قدرت در یک عرصه های شوروی جلوتر بوده و در یک عرصه های دیگری ایالات متحده امریکا جلوتر بوده و در عرصه های مختلف داره یک توازن قوا بودن. اما امریکایی ها اینجا میان مؤلفه های قدرت نرم خودشون رو تقویت میکنن. خانم ساندرز سال 2000 کتابی رو منتشر کرد به اسم نقش سازمان سیا در نبرد فرهنگی علیه شوروی. این کتاب سر و صدا، خانم ساندرز انگلیسی هست، این کتاب اون سال سر و صدای زیادی در اروپا ایجاد کرد که خب تا اون موقع علل فروپاشی شوروی رو وقتی که بررسی میکردن به همون اون اصلاحاتی که گورباچوف ایجاد کرده بود بعضی ها اسمی بردن، به دلیل اینکه این نامتوازن این اصلاحات صورت گرفته بود، به خصوص اصلاحات اقتصادی که آقای گورباچوف و تیمش انجام داده بود، یا سایر مؤلفه های دیگری. کمتر به این نگاه شده بود که امریکایی ها با استفاده از جنگ نرم تونستن شوروی رو تا فروپاشی هدایت کنن، که بعد از اینکه خانم ساندرز این کتاب رو نوشت این واژه خیلی ملموستر شد. یعنی اینکه اینها اومدن یک در سازمان سیا بخشی رو به اسم کنگره آزادی ایجاد کردن، مجموع برنامه هایی رو در نظر گرفتن با استفاده از اون چیزی که اینها بهش میگفتن ارزش های آمریکایی در سطح دنیا و به ویژه برای شوروی ها این رو ترویج دادن و با ترویج دادن این مبانی موفق شدن که شوروی رو به گوشه رینگ به اصطلاح ببرن. مثلا حدود 20 مجله در اون زمان در عرصه های مختلف در سه لایه سیاستمداران، مردم عادی و روشنفکران اینها برنامه ریزی کرده بودند. مثلا در برای ورزشکاران برنامه های ویژه‌ای داشتند، برای دانشگاهی ها تبادل دانشجو، همون برنامه‌ای که ما می‌بینیم شبیه همون رو برای کشور ما در این عصر باز پیگیری می‌کنن، تبادل دانشجو، استفاده از برگزاری فرصت های کنفرانس های مشترک با همدیگر، در خدمت شما عرض کنم، بحث ورزشکاران، سرمایه گذاری روی ورزشکاران، تو این مباحث اینها به نحوی شوروی رو بهش میگن. بعدن آقای نیکسون اگر اشتباه نکنم میگه پیروزی بدون جنگ از اون نام میبره. با استفاده از همین مؤلفه های قدرت نرم شوروی رو تا فروپاشی هدایت کردن و دیدید که بدون هیچ جنگی شوروی دچار